بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اجلاس سران آمریکا و روسیه با موفقیت پایان یافت، اما اختلاف بر سر همکاری‌های هسته‌ای مسکو با جمهوری اسلامی بر جای ماند. یک فرمانده آمریکایی می‌گوید شبکه القاعده در پی ایجاد پناهگاهی امن در پاکستان است. و در ایران اطلاعیه دادگستری تهران خشم اصلاح گرایان را برانگیخته است. الهه کولایی نماینده اصلاحگرای مردم تهران در مجلس میگوید دادگستری تهران گام در راه استبداد گذاشته. دادگستری تهران حمایت از گفتگو با آمریکا در رسانه‌های گروهی و تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی را جرم دانسته. خواهیم دید که عصای موسی و درمان بیماری قلوف در ایران توقیف شد. کتابی نوشته یک آیت الله. بگومگوی وزارت کشور و شورای نگهبان وارد مرحله تازه‌ای شد. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. یک شنبه 26 ماه می 2002 میلادی، 5 خرداد ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام، با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز بکتاش خمسه‌پور با تازه ترین خبرها.
رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش در سفر 4 خود به روسیه پس از آن روز یکشنبه در اولین دیدار رسمی خود از فرانسه وارد پاریس شده است. بوش قرار است در این سفر با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه دیدار کند و درباره مبارزه با تروریسم بین‌المللی، اوضاع خاورمیانه و تنش‌های جاری میان هند و پاکستان با وی گفتگو کند. بوش همچنین قرار است روز دوشنبه طی بازدید از قبرستانی در نورماندی سخنرانی را در یادبود سربازان آمریکایی که در راه رهایی اروپا از آلمان نازی جان باختند ایراد کند. روز دوشنبه روز یادبود و تعطیل رسمی در ایالات متحده آمریکا است. جورج واکر بوش پیش از سفر به فرانسه در مسکو قرارداد کاهش تسلیحات هسته‌ای را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به امضا رساند. هند روز یکشنبه اعلام داشت نسبت به دومین آزمایش موشکی پاکستان برآشفته نیست. به گزارش خبرگزاری هند، وزارت خارجه آن کشور اعلام کرده است که موشک آزمایش شده پاکستان بخشی از سلاح‌های زرادخانه‌ای بوده که به طور محرمانه توسط پاکستان حاصل شده و به منظور جلب نظر داخلی مورد آزمایش قرار گرفته است. پاکستان روز یکشنبه اولین پرتاب آزمایشی موشک کوتاه برد خود را موسوم به غزنوی به عمل آورد. این دومین آزمایش موشکی پاکستان طی 2 گذشته به شمار می رود. پاکستان روز جمعه اعلام کرد یک رشته آزمایش های عادی موشکی را تا روز سه‌شنبه انجام می دهد. در همین حال پرویز مشرف رهبر پاکستان قرار است روز دوشنبه از طریق شبکه های رسمی رادیویی و تلویزیونی پاکستان درباره اوضاع جاری میان هند و پاکستان سخنرانی کند. از سوی دیگر گزارش می شود شامگاه شنبه در جریان تبادل آتش سنگین میان نیروهای هند و پاکستان دست کم 5 غیر نظامی هند کشته و 8 تن زخمی شدند. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه به دنبال خروج از بیت لحم قلقیلیه را اشغال و مقررات منع عبور و مرور را در آن شهر کرانه باختری اعمال کردند. ده‌ها خودروی زرهی اسرائیل صبح یکشنبه در حالی از بیت لحم خارج شدند که تنها ساعتی پیشتر در شامگاه شنبه آن شهر را به اشغال خود درآورده بودند. ارتش اسرائیل میگوید یک مظنون را دستگیر کرده اما هویت وی را بازگو نکرده است. در همین حال شاهدان میگویند روز یکشنبه هنگام اشغال قلقیلیه توسط نیروهای اسرائیلی درگیری‌های مسلحانه به وقوع پیوسته است. از سوی گزارش می شود یک غیر نظامی 55 سالی فلسطینی روز یک شنبه به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی در تولکرم کشته شده است. شهر تولکرم همچنان در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارد. مدیر مؤسسه انتشاراتی طرح نو روز یکشنبه به خاطر چاپ کتاب جدید اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه‌نگار زندانی پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای به دادگاه احضار شد. عنوان کتابی که حسین پایا به جهت چاپ آن به دادگاه احضار شده است، مجمع الجزایر زندانگونه نام دارد. به گزارش ایرنا گفته می شود که نسخه‌های موجود این کتاب در مؤسسه انتشاراتی طرح نو به دستور مراجع قضایی جمع‌آوری شدند. اخیراً نسخه کتاب مردان جوشنپوش و زنان پردنشین از انتشارات نشر نی نیز به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی جمع آوری شد. پیش از آن نیز کتاب زنان موسیقی ایران به حکم مراجع قضایی توقیف شده بود. و مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری مصطفی کواکبیان روز یکشنبه در پایان تحقیقات مقدماتی از وی با قرار وثیقه 100 میلیون ریال آزاد شد. وکیل مدافع مصطفی کواکبیان به خبرگزاری ایسنا گفت روز یکشنبه همراه موکل خیش جهت تفهیم اتهام در یک دادگاه ویژه کارکنان دولت حضور یافتند و به 18 مورد شکایت مطروحه توسط مدعی العموم پاسخ دادند. به گزارش ایسنا در این جلسه مقرر شد جلسه رسیدگی به پرونده مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری با حضور هیئت منصفه در زمان دیگری برگزار گردد. همزمان ایرنا گزارش داده است که مدیر مسئول روزنامه کیهان حسین شریعت مداری روز یکشنبه در یک دادگاه عمومی تهران حضور یافته است. به گفته رئیس این دادگاه 6 فقره شکایت جدید علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان مطرح شده که پس از حضور وی در دادگاه اتهام‌ها به او تفهیم شده است.
بکتاش خمسه‌پور، تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. پرزیدنت جورج دابلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا پیش از پرواز به پاریس و در پی دیداری از کلیسای جامعه کازانسکی در سن پترزبورگ و سپس کنیسه همین شهر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چای نوشید و گفتگو کرد. آنچنان که مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو میگوید، دیدارهای پرزیدنت بوش با میزبانش ولادیمیر پوتین در مجموع موفقیت آمیز بود. اما اختلافات روسیه و آمریکا بر سر همکاری‌های هسته‌ای مسکو با تهران پابرجای ماند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
شبکه تلویزیونی STS روسیه شب گذشته گفت نتایج دیدار سران روسیه و آمریکا در مسکو هرچند زمینه را برای ادامه مذاکرات درباره موضوع تسلیحات اتمی فراهم ساخت، ولی اختلافات میان دو کشور را بر سر بسیاری از مسائل بین المللی باقی گذاشت. این شبکه افزود موافقت‌نامه‌های امضا شده میان جورج بوش و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در مسکو واکنش محافل سیاسی روسیه را در پی داشت. STS گفت مهمترین این واکنش‌ها مخالفت حزب کمونیست به رهبری گنادی زوگانوف بود که امضای پیمان کاهش سلاح تهاجمی استراتژیک را خیانت به منافع ملی روسیه دانست. این توافقنامه‌ها سرآغاز فصل تازه‌ای از همکاری میان دو کشور در زمینه‌های مختلف است و مهمترین آنها اعلام همکاری برای سرمایه‌گذاری در منابع دریای خزر می‌باشد و این نخستین باری است که در این باره سخن به میان می‌آید، چرا که تاکنون رقابت شدیدی میان آمریکا و روسیه در این موضوع وجود داشته است. بسیاری از ناظران معتقدند که نتایج این دیدار در حد یک دیدار تاریخی نبوده است. به بیان دیگر، در این دیدار دو کشور نیت خود را برای همکاری در آینده اعلام کردند. از این گذشته آمریکا همچنان اصرار دارد که روسیه جزء کشورهایی نیست که در مسیر اقتصاد آزاد حرکت می‌کند. بنابراین تاکنون تحریم‌های بازرگانی را از کالاهای روسی که می‌تواند به آمریکا صادر شود بر نداشته است. تنها اقدام بوش در قبال پوتین همبستگی وی با جنگ نیروهای روسیه علیه نیروهای موسوم به تروریست در چچن است. حتی پیمان کاهش تسلیحات اتمی نیز همکنون با پرسش‌های زیادی روبروست و دو طرف به ادامه بررسی این موضوع در آینده توافق کردند. در مذاکرات بوش و پوتین بسیاری از مسائل مطرح میان دو کشور از موضوع تسلیحات اتمی گرفته تا همکاری روسیه با کشورهای به قول آمریکا محور شرارت مورد بررسی قرار گرفت و با امضای توافقنامه کاهش قدرت سلاح‌های استراتژیک به پایان رسید. مسئله ایران به ویژه موضوع مربوط به نیت این کشور برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی محور اصلی کنفرانس مطبوعاتی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه را تشکیل داد، چرا که جورج بوش بار دیگر نگرانی کشورش را نسبت به این مسئله ابراز داشت. ولی پوتین خاطر نشان کرد که همکاری روسیه برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر صرفاً در جهت مقاصد مسالمت‌آمیز است. گزارشگر تلویزیون اس‌بی‌اس در پایان افزود رؤسای جمهوری دو کشور با امضای یک بیانیه مشترک که مفاد آن تاکنون منتشر نشده مسئله خاورمیانه را نیز مورد بررسی قرار دادند. آنان همچنین بر لزوم تقویت همکاری اقتصادی میان روسیه و آمریکا به ویژه در زمینه انرژی تاکید کردند. لازم یادآوری است که سفر جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به روسیه امروز در سن پترزبورگ و پس از دیدار از آثار باستانی این شهر به پایان می‌رسد. مانی کسروی، مسکو.
از سوی دیگر کولین پاول وزیر خارجه آمریکا شامگاه گذشته در سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن همچنان نگران هواداری مسکو از برنامه‌های هسته‌ای غیر نظامی جمهوری اسلامی است. آقای پاول در کنفرانسی خبری به دنبال اجلاس سران آمریکا و روسیه گفت میان واشنگتن و مسکو بر سر ماهیت فعالیت‌های جمهوری اسلامی اختلاف نظر است. اطلاعات بیشتر از فریبا مودت، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان ساخته است که به اعتقاد دستگاه رهبری این کشور، برخی از اقدامات روسیه در ایران میتواند ایران را در راه ایجاد تسلیحات اتمی یاری دهد. واشنگتن به ویژه نگران پیامدهای ناشی از ایجاد راکتور اتمی بوشهر توسط روسیه است. در این میان پرزیدنت بوش و پرزیدنت پوتین که روز جمعه در مسکو معاهده‌ای مهم در زمینه خلع سلاح اتمی به امضا رساندند، همچنان در رابطه با کیفیت ارتباط‌های روسیه با ایران در اختلافند. آقای پاول بر این نکته تاکید کرده است که روسیه و آمریکا مایل نیستند به برنامه‌های ایجاد تسلیحات اتمی در هر نقطه جهان که باشد کمک کنند و این امر شامل در اختیار گذاشتن تکنولوژی اتمی به ایران نیز می‌گردد. وزیر خارجه آمریکا افزود که روسیه هم به میزان آمریکا نسبت به این مسئله حساس است. روسیه از آمریکا به ایران نزدیکتر و در نتیجه نسبت به احتمال ایجاد تسلیحات اتمی توسط ایران نگران‌تر است. آقای پاول گفت که دولت آمریکا با این امر موافق نیست و هیئت‌های آمریکایی و نیز مذاکرات دو جانبه‌ای که مدت‌هاست در جریان است، این مسئله را مد نظر قرار می‌دهند. وی افزود که مذاکراتی صریح و روشن در این زمینه صورت گرفته و امید آن می‌رود که این مسئله نیز همانند سایر مشکلاتی که آمریکا در سال گذشته با آن روبرو شد از میان برداشته شود. اما روز جمعه پرزیدنت پوتین ضمن دفاع از موضع کشورش در همکاری‌های اتمی با ایران، نگرانی‌های آمریکا را بی‌مورد خواند و گفت که همکاری‌های مذکور تنها جنبه اقتصادی دارد. یک مقام آمریکایی نیز به این نکته اشاره کرده است که پرزیدنت پوتین به رئیس جمهور آمریکا اطمینان خاطر داده است که روسیه شرایطی فراهم نخواهد آورد که ایران بتواند دست به ایجاد تسلیحات اتمی بزند. در این میان وزیر خارجه آمریکا ضمن اظهار بی‌اطلاعی از کمیت تسلیحات اتمی روسیه گفت که قرار است کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان طرفین جزئیات امر را مورد بررسی قرار دهد. وی افزود که آمریکا مایل است از فعالیت‌ها و تولیدات اتمی روسیه در طی سال‌های گذشته مطلع شود تا طرق مؤثری برای استفاده مجدد از مواد اتمی مذکور به عنوان سوخت یا استفاده‌های غیر نظامی از آن بیابد. و بدین گونه جهان با علم به اینکه مواد اتمی تولید شده در آن تحت نظارت و کنترل کامل است، آرامش بیشتری خواهد یافت.
فریبا مودت و نگرانی‌های آمریکا، نگرانی از همکاری‌های هسته‌ای روسیه با جمهوری اسلامی. در این حال الکساندر رومیانتسف وزیر نیروی هسته‌ای روسیه امروز یک شنبه اعلام کرد که یک هیئت روسی برای گفتگو درباره تحویل دادن سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر به زودی به ایران سفر خواهد کرد. اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند امروز اعلام کرد که خیشتنداری دولتش در برابر پاکستان نادرست بوده است. آقای واجپایی میگوید هند باید بیدرنگ پس از حملات مرگبار تروریستی به پارلمان هند در قلب دهلی نو میبایستی پاکستان به پاکستان حمله میکرد. شهران طبری گزارشگر رادیو آزادی بحران در شبه قاره هند را پیگیری کرده است.
آقای واجپایی گفت در آن موقع همه از ما خواستند صبر پیشه کنیم و به ما اطمینان دادند چنین وقایعی تکرار نخواهد شد. او افزود اما اکنون کاسه صبر مردم هند در برابر پاکستان لبریز شده و ما خواهان وحدت ملی و پیروزی بر تروریسم هستیم. اتال بهاری واجپایی گفت در این برهه از بحران موجود ما باید همگی به طور یکپارچه برای دفاع از خود آماده شویم. ملت ما باید به اتفاق در برابر این بحران بایستد. ما خواهان پیروزی هستیم. پیروزی بر تروریسم. او افزود ما می‌خواهیم به جامعه جهانی بگوییم در جایی که همه جهان نیروهای خود را به حمایت از آمریکا در برابر تروریسم در افغانستان تجهیز کرده است، چرا ما باید این اقدامات تروریستی را تحمل کنیم و تا کی باید صبر پیشه گیریم؟ برخی معتقدند سخنان آقای واجپایی در روز یکشنبه نسبت به یک هفته پیش از لحنی غیر جنگجویانه تر برخوردار بود. او این صحبت‌ها را پس از مذاکره با جورج فرناندس وزیر دفاع هند و بارجش میشرا مشاور امنیت ملی که برای گفتگو درباره بحران با پاکستان نزد او آمده بودند ایراد کرد. آن دو با هلیکوپتر به محل اقامت او در تعطیلات رفتند. اتال بهاری واجپایی در سخنان خود همچنین گفت پاکستان راه جدیدی برای جنگ با هند برگزیده. آنها می دانند که هرگز در جنگ مستقیم با هند برنده نخواهند شد. به همین خاطر راه تروریسم را در پیش گرفتند. طی 12 سال گذشته هند پاکستان را متهم به مسلح کردن
وزیر
و
اعزام شورشیان مسلمان به
کشمیر می کند. پاکستان در پاسخ می گوید فقط حمایت سیاسی و روحی به چریک های کشمیر می دهد. در حالی که تنش بین هند و پاکستان از پس از حمله تروریستی ماه دسامبر به مجلس هند بالا گرفته بود، با حمله 2 هفته پیش یعنی 14 می به اتوبوسی در اردوگاه نظامی نزدیک جامو بود که رابطه آنها به شدت وخیم‌تر شد. در این حمله در نزدیکی پایتخت زمستانی کشمیر 35 نفر جان خود را از دست دادند. آقای واجپایی گفت کشورهای جهان به ما میگویند تروریسم بین مرزی باید پایان یابد. ما میگوییم ژنرال مشرف رئیس جمهور پاکستان باید به وعده هایی که میدهد عمل کند و افراطیون کشمیر سمت پاکستان را کنترل کند. روز شنبه پاکستان موشک‌های میانبرد با قابلیت هسته‌ای خود را که بردی معادل 1500 کیلومتر دارند آزمایش کرد. سخنگوی وزارت خارجه هند روز یکشنبه گفت آزمایش‌های نظامی پاکستان ما را مشوش نمی‌کند. این عملیات برای مصرف داخلی این کشور است و واکنشی است در برابر دیپلماسی قهرآمیز هند. مدیر مؤسسه مطالعات و تجزیه تحلیل مسائل دفاعی هند گفت این آزمایش‌ها تعادل قوا را در شبه قاره هند تغییر نمی‌دهد، اما ایالات متحده آمریکا و نیروهای بین‌المللی دیگر باید نسبت به موضع تهاجمی پاکستان در کاربرد تسلیحات هسته‌ای توجه و دقت نشان دهند.
بحران در شبه قاره، بحران میان دو نیروی هسته‌ای کوچک هند و پاکستان. شهران طبری گزارش می‌داد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. جنرال جان ام کین، دومین فرمانده بلندپایه نیروهای آمریکایی در افغانستان، امروز یکشنبه گفت شبکه القاعده میکوشد تا در پاکستان پناهگاهی امن برای این شبکه ایجاد کند، اما نیروهای آمریکایی در موقع مناسب به این قضیه خواهند پرداخت. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
ژنرال جان کین، معاون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفت که ایالات متحده آمریکا و متحدینش از بکارگیری افغانستان به عنوان پایگاهی برای اسامه بن لادن و شبکه تروریستی القاعده جلوگیری کردند و حکومت طالبان را هم که از آنها حمایت می‌کرد بچیدند. به گفته او باقی‌مانده نیروهای القاعده همکنون در گروه‌های کوچک در کوهستان‌ها پنهان شدند. ژنرال کین گفت ما اراده آنها را در هم شکستیم و نیروهای القاعده اکنون تلاش می‌کنند تا در پاکستان پناهگاه امنی برای خود ایجاد کنند و ما در زمان مناسب با آنها برخورد خواهیم کرد. معاون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان افسود که نابود کردن کسانی که در صدد کشتن آمریکایی‌ها هستند تنها راه حمایت از مردم آمریکاست. راه دیگری وجود ندارد. مقامات آمریکایی بر این باورند که شماری از اعضای بلندپایه القاعده و طالبان از مرز به پاکستان گریختند و در حال تجدید قوا هستند. ژنرال جان کین در جریان دیدار یک روزه خود در قندهار گفت افغانستان دیگر پناهگاه امنی برای شبکه تروریستی القاعده نیست. دیگر دولتی نیست که از آنها حمایت کند. اردوگاه‌ها و اماکن آموزشی آنها نیز از بین رفته است. ژنرال کین خطاب به نیروهای آمریکایی در قندهار گفت که هدف اصلی آنها نابودی کامل القاعده است. به گفت وظیفه ما در اینجا کشتن این افراد است. تا زمانی که به این هدف دست نیابیم کارمان را ادامه خواهیم داد. این افراد به راحتی تسلیم نخواهند شد و راه دشواری را در پیش داریم. تا کنون صدها تن از آنها را نابود کرده ایم. از زمان سقوط طالبان تا کنون بیش از 100 جسد اعضای شبکه تروریستی القاعده و طالبان پیدا شده است. مقامات آمریکایی گفتند که سایر اعضای القاعده در جریان بمباران‌ها کاملا سوخته و به خاکستر تبدیل شدند، در زیر غارهای ویران شده مدفون شدند و یا از طرف هموطنان خود به مکان دیگری انتقال داده شدند. ژنرال کین، معاون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، همچنین گفت که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان از محبوبیت بی سابقه‌ای در آمریکا برخوردارند. به گفت که ایالات متحده آمریکا نمیتواند تنها بر تدابیر امنیتی تکیه کند و باید بر علیه تروریست ها بجنگد. به گفت ما نمیتوانیم از یک جامعه دموکراتیک 285 میلیون نفری حمایت کنیم. تنها راه حمایت از آمریکا نابود کردن کسانی است که میخواهند آنها را بکشند. شما هم به همین خاطر در افغانستان هستید.
تونسی‌ها امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند تا در یک همه‌پرسی درباره اعدامی ریاست جمهوری زین العابدین بن علی تا 12 سال دیگر شرکت کنند. از زمان استقلال تونس از فرانسه در سال 1956، 46 سال پیش، این نخستین همه‌پرسی ملی در این جمهوری شمال آفریقا بود. با رأی مثبت مردم، پرزیدنت بن علی 65 ساله عملاً رئیس جمهوری مادام العمر تونس خواهد شد. مخالفان حکومت پرزیدنت بن علی را بارها به سرکوبی مردم و نقض حقوق بشر در تونس متهم کردند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
امروز یک شنبه همه پرسی مربوط به پیشنهاد اصلاح قانون اساسی تونس که از سوی زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس عرضه شده است در این کشور برگزار شد. در تونس گفته می شود که هدف از این پیشنهاد هموار ساختن راه برای ریاست جمهوری مادام العمر بن علی به شمار می رود. بر اساس پیشنهاد وی، بیش از نیمی از مواد قانون اساسی تونس که در سال 1957، یک سال پس از استقلال این کشور تدوین گردید، تغییر خواهد کرد. بر اساس قانون اساسی تونس، هیچ شهروند این کشور بیش از 3 بار نمیتواند به ریاست جمهوری تونس برسد. زین العابدین بن علی در سال 1987، با کنار گذاشتن حبیب بورقیبه رئیس جمهوری وقت تونس، قدرت را در این کشور در دست گرفت و 2 سال بعد رسماً از طرف مجلس تونس به سمت ریاست جمهوری دست یافت. در صورت تصویب مفاد پیشنهادی در همه پرسی روز یک شنبه، وی می تواند در پایان 3rd دور ریاست جمهوری خود در سال 2004 برای 4th بار در این سمت باقی بماند. اجرای اصلاحات در قانون اساسی تونس حد اکثر سن داوطلبان ریاست جمهوری در این کشور را از 70 سال به 75 سال افزایش خواهد داد. بدین ترتیب بن علی خواهد توانست برای یک دوره 5 ساله دیگر در سال 2009 نامزد ریاست جمهوری در تونس گردد. بر اساس طرح مورد همه پرسی امروز، هیچ مانعی برای مادام العمر بودن ریاست جمهوری بن علی در تونس وجود نخواهد داشت. حبیب بورقیبه نیز در سال 1975 از سوی مجلس تونس به عنوان رهبر مادام العمر این کشور برگزیده شده بود. احزاب مخالف حکومت در تونس از جمله حزب دموکراتیک پیشرو و حزب اصلاحات در خدمت دموکراسی همه پرسی امروز در این کشور را تحریم کردند. از جمعیت حدود 9 میلیون نفری تونس حدود 3,650,000 نفر دارای شرایط شرکت در همه پرسی روز یکشنبه هستند. در انتخابات مجلس تونس که در سال 1996 برگزار شد، حزب همبستگی دموکراتیک قانون اساسی که رهبری آن را نیز زین العابدین بن علی بر عهده دارد، بیش از 94% آرا را از آن خود ساخت. قرار است نتیجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی تونس روز دوشنبه فردا به طور رسمی اعلام شود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
به گزارش خبرنگار روزنامه انگلیسی ساندی تلگراف از واشنگتن، بازها یا جنگ طلبان حزب جمهوری خواه رئیس جمهوری آمریکا را زیر فشاری سنگین گذاشتند تا از برنامه حمله به عراق چشم نپوشد. فریبا مودت و گزارش ساندی تلگراف در همین زمینه.
در میان تهدیدهایی که در مورد قابلیت نظامی آمریکا برای حمله علیه عراق در آینده نزدیک وجود دارد، شب گذشته عوامل تندرو در حزب جمهوری خواه آمریکا آقای بوش را برای آغاز عملیات نظامی جهت سرنگونی رژیم صدام حسین تحت فشار گذاشتند. آنها به آقای بوش هشدار دادند که اگر وی سیاست‌های آقای کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در کجدار و مریض رفتار کردن با پرزیدنت حسین را پیشه کند، اعتبار دستگاه رهبریش به خطر خواهد افتاد. اما بنا به مقاله مندرج در ساندی تایمز، واقعیت این است که مقامات وزارت دفاع آمریکا به دولت هشدار دادند که هر گونه حمله علیه عراق باید حداقل تا اوایل سال آینده مسیحی به عهده تعویق افتد. گفته می شود در مذاکراتی که در اتاق ویژه امنیتی در وزارت دفاع آمریکا انجام شده، فرمانده مسئول منطقه خلیج فارس جنرال فرانکس ضمن تایید برآوردهای پنتاگون گفته است که ارتش ایالات متحده برای سرنگونی صدام حسین به حداقل 200,000 سرباز محتاج است و این در حالی است که نیروهای آمریکا به ویژه واحدهای ویژه کماندو نه تنها در افغانستان بلکه در سایر نقاط جهان من جمله فیلیپین و یمن گسترده شدند. و هرچند آقای رامسفلد وزیر دفاع آمریکا خاطر نشان ساخته است که ایالات متحده در هر زمان که اراده کند می تواند علیه عراق وارد عمل شود، اما تصمیم نهایی باید از جانب شخص ریاست جمهوری اتخاذ گردد. آقای بوش علناً اعلام داشته است که هنوز هیچ گونه طرحی قاطع برای حمله علیه عراق در نظر ندارد و دستگاه رهبری آمریکا باید کلیه طرق مقابله با صدام را مد نظر قرار دهد. در اجلاس هفته جاری شورای ناتو روسیه که قرار است در شهر روم برگزار گردد، آقای بوش در پیامی خطاب به هیئت‌های نمایندگی از آنان خواهد خواست تا جهت از میان برداشتن اختلاف توانایی‌های نظامی میان اروپا و آمریکا دست به اقداماتی قاطع بزنند. این اعتقاد در واشنگتن وجود دارد که بودجه محدود نظامی در میان کشورهای اروپایی همراه با خودداری آنان از مدرنیزه کردن ارتش‌هایشان به معنی آن است که آمریکا در رویارویی با بحران‌های نظامی آتی دست تنها خواهد ماند.
حکم بی سابقه دادگستری کل تهران درباره ممنوعیت هر گونه تبلیغ و حمایت رسمی از گفتگو میان جمهوری اسلامی با آمریکا آتش رقابت‌های جناحی در ایران را بار دیگر شعله‌ور ساخته است. اصلاح‌گرایان در اعتراض به اطلاعیه دیروز دادگستری تهران می‌گویند صدور چنین حکمی به هیچ روی در شمار اختیارات دادگستری نیست. حتی قوه قضاییه و رئیس آن نیز نمی‌توانند چنین حکمی بدهند. دادگستری کل تهران که از آن به عنوان بدنه تندرو محافظه‌کاران در قوه قضاییه جمهوری اسلامی یاد می‌شود، در اطلاعیه دیروز خود هر گونه تبلیغ و هواداری از گفتگو میان تهران واشنگتن در رسانه‌های گروهی و از تریبون‌های رسمی را اکیداً ممنوع اعلام کرد و یادآور شد که متخلفان را تحت پیگرد قرار خواهد داد. سیاوش اردلان گزارشی دارد از واکنش‌ها به همین اطلاعیه.
شگفتی جناح اصلاح طلب از اقدام دادگستری تهران جای خود را به خشم و اعتراضی داده است که امروز بیشترین بازتاب را در مجلس شورای اسلامی داشت. دادگستری تهران روز گذشته هر گونه تبلیغ و اطلاع رسانی جانبدارانه در مورد مذاکره با آمریکا را جرم اعلام کرد و از رسانه ها خواست از انتشار چنین مطالبی پرهیز کنند. هرچند انتقاد نمایندگان مجلس از اقدام دادگستری تند و تیز بود، اما این انتقادها بیشتر از نقطه نظر بحث آزادی بیان و همچنین بحث دخالت قوه قضاییه در مسائل سیاست خارجی عنوان شد. بلندترین صدای اعتراض علیه دادگستری از زبان الهه کولایی از نمایندگان دوم خردادی در صحن علنی عنوان شد که امروز یکی از سخنرانان پیش از دستور بود. خانم کولایی گفت اطلاعیه روز گذشته دادگستری پیشرفتن به سمت نظام‌های استبدادی است. آنچه خانم کولایی در اظهارات امروز خود در مجلس بیان داشت در گزارشی جداگانه به آگاهی می‌رسد، اما مشابه همین اظهارات را امروز دیگر نمایندگان دوم خردادی با احتیاط یا غلظت بیشتری بیان کردند. محمد رضا خاتمی نماینده تهران پس از پایان جلسه امروز مجلس به خبرنگاران گفت اقدام دادگستری خلاف قانون است. ابایی خراسانی نماینده مشهد برای محکوم کردن اقدام دادگستری از تاریخ اسلام بهره گرفت و گفت حتی پیغمبر اسلام و حضرت علی برای دفاع از حقوق مسلمانان مذاکره کردند و آمریکا خبیث‌تر از معاویه نیست. دادگستری تهران روز گذشته با استناد به سخنرانی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که به طرفداران مذاکره با آمریکا حمله برد اعلام کرد بحث جانبدارانه در مورد مذاکره با آمریکا به پایه‌های استقرار نظام ضربه می‌زند. پیش از این جناح اصلاح طلب کوشیده بود باب گفتگو در مورد سود و زیان مذاکره با آمریکا را در کشور باز کند. این تلاش جناح اصلاح طلب پس از آن آغاز شد که هواداران اصلاحات گفتند افرادی از نزدیکان علی اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمدار پرنفوذ ایران خودسرانه و پنهانی با مقامات آمریکایی مذاکره کردند. محسن میردامادی از نمایندگان اصلاح طلب و رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس بار دیگر بر بحث انجام شدن مذاکرات سری با آمریکا تأکید کرد و خبر داد وزیر اطلاعات که مذاکرات سری را شایسته دانسته بود مدارک او یعنی آقای میردامادی را در این زمینه دریافت داشته است. اما با اطلاعیه دادگستری تهران هنوز روشن نیست جناح اصلاح طلب تا چه حد بتواند در زمینه بحث رابطه با واشنگتن ابتکار عمل را به دست گیرد. برخی محافظه‌کاران که با مذاکره با آمریکا مخالفت می‌کنند، نگران این هستند اقدام دادگستری با دادن نتیجه معکوس ابتکار عمل را بار دیگر به دست اصلاح طلبان بسپارد. منتقدان اقدام دادگستری در اردوگاه محافظه‌کاران نگران هستند اقدام دادگستری فضای کشور را پیش از پیش نسبت به بحث رابطه با آمریکا حساس کند. مثلا موسی قربانی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس امروز گفت اطلاعیه دادگستری باعث لوس شدن بحث عدم رابطه با آمریکا می‌شود و بهتر است دادگستری کمتر حرف بزند. هنوز خود دادگستری تهران یا دیگر ارگان‌ها و تشکیلات قضایی نسبت به این اعتراض‌ها واکنشی نشان ندادند. از آنجایی که اطلاعیه دیروز دادگستری تهران از طرف دادگستری همین استان صادر شد، هنوز مشخص نیست آیا این اقدام با هماهنگی رئیس کل قوه قضاییه آیت الله هاشمی شاهرودی یا با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است یا اقدامی بوده که آقای عباس علی علیزاده رئیس دادگستری تهران رأساً بدان مبادرت کرده است. برخی اصلاح طلبان در این فکرند از محمد خاتمی رئیس جمهور بخواهند در برابر اطلاعیه دادگستری واکنشی تند مثل دادن اخطار قانون اساسی از خود نشان دهد. اما فعلا این نمایندگان مجلس هستند که در میدان انتقاد از دادگستری قویاً ظاهر شدند.
سیاوش اردلان گزارش می‌داد و آنچنان که شهران طبری می‌گوید، سخنرانی امروز الهه کولایی نماینده مردم تهران پیش از دستور کار مجلس شورای اسلامی بازتاب اوج خشم اصلاح گرایان از اطلاعیه دیروز دادگستری کل تهران بود. شهران طبری:
دکتر الهه کولایی نماینده مردم تهران در واکنش به این اطلاعیه دادگستری گفت علاوه بر اشکالات عدیدهی که از نظر قانونی به این اطلاعیه شگفت‌انگیز وارد است، آنچه موجب حیرت و تأسف شده فاصله گرفتن دادگستری تهران از آموزه‌های دینی و پیش رفتن به سمت رفتارهای نظام‌های استبدادی است. خانم کولایی که مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی نیز هست، در صحبت خود همچنین گفت دادگستری در این اطلاعیه خود متوجه تمایز بارز بین حکومت اسلامی و حکومت استبدادی نشده است. دکتر کولایی به اصول اسلامی و گفته‌های بزرگان دینی اشاره کرد که در اصل 8 قانون اساسی جمهوری نیز تحت همان عنوان امر به معروف و نهی از منکر آمده است. او قرائت درست و اسلامی از اصل امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی و متقابل بین دولت و مردم خواند و گفت بر اساس این اصل وظیفه همگانی و متقابل به عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت گذاشته شده و افزود همچنین هیچ کس در جمهوری اسلامی نباید فراموش کند که بر اساس اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع مردم را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند. دکتر کولایی در ادامه صحبت خود مسئولان را به اصل 3 قانون اساسی رجعت داده گفت این اصل جمهوری اسلامی ایران به نام دولت موظف شده که برای محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی همه امکانات خود را به کار گیرد. نماینده مردم تهران سپس این سوال را مطرح می کند که آیا بازداشتن وسایل ارتباط جمعی از انعکاس نظرات مردم و اهل فکر و نظر به بهانه جانبداری از مذاکره با آمریکا تلاشی است برای محو استبداد یا اقدامی است در جهت برقراری استبداد؟ او می پرسد عبارت کشدار تریبون‌های رسمی که در اطلاعیه دادگستری تهران آمده به چه معناست؟ و باز می پرسد تعریف تریبون‌های رسمی که دادگستری تهران در مقام منع آنها از اظهار نظر برآمده در کدام منبع معتبر حقوقی تعریف شده؟ دکتر کولایی درباره حقوق نمایندگان مجلس به 2 اصل 84 و 86 قانون اساسی اشاره کرده میگوید بر اساس این 2 اصل احدی حق ندارد نمایندگان را از اظهار نظر در مسائل داخلی و خارجی باز دارد. او معتقد است دادگستری تهران بر اساس قانون اجازه ندارد اظهار نظرهای نمایندگان مجلس را تعبیر و تفسیر کند و می افزاید ظاهراً دادگستری تهران که این بیانیه حیرت آور را منتشر کرده به تفاوت میان اظهار نظر درباره قانون و سیاست مصوب و اجرای قانون و سیاست مصوب عنایت نداشته و فرقی بین این 2 قائل نشده است. نماینده مردم تهران میگوید اگر درباره قوانین و مصوبات بحث و اظهار نظر آن هم جانبدارانه صورت نگیرد دیگر آزادی بیان و انتقاد معنا و مفهومی نخواهد داشت. دکتر الهه کولایی با طرح این سوال هشدار داده میگوید آیا تصور می شود با این حصار عبوسی که به دور اظهار نظر اهل فکر و نخبگان سیاسی کشیده می شود می توان اندیشه ها را نیز محبوس کرد و امیدوار بود بعد از این همگی فکر و اندیشه را رها کنند و از بیم حبس و توقیف و مجازات یک فکر و یکسان شوند؟ او این چنین سیاست‌هایی را موجب رونق رسانه‌های برون‌مرزی و مخالفان جمهوری اسلامی می‌داند که می‌گوید با منافع کشور بیگانه‌اند. دکتر الهه کولایی نماینده مجلس ایران نتیجه می‌گیرد که اگر قرار باشد اطلاعیه دادگستری تهران عملی شود، یعنی فقط یک نوع اندیشه عین ثواب باشد و بقیه همه مجبور باشند آن را بپذیرند و حق کمترین اظهار نظر و ابراز مخالفت نداشته باشند، آن وقت باید گفت این به جز نقض و تعطیل واقعی آزادی بیان معنایی ندارد. وکیل مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شکوه کرده میگوید این درد را به کجا باید برد؟ او مکتب اسلام را مکتبی میخواند که قائل به کثرت آراست و از این کثرت واهمه ای ندارد. درباره مذاکره با آمریکا خانم کولایی هشدار میدهد که دقت کنید، بحث اظهار نظر و نه اجرای نظر است. عملی جرم است که قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی مجازات آن را تعیین کرده باشد. این مجلس تا کنون تبلیغ جانبدارانه برای مذاکره با آمریکا را جرم نخوانده است و برای آن مجازاتی تعیین نکرده. بنابراین به استناد اطلاعیه فلان نهاد نمیتوان اعمال شهروندان را در این مورد جرم خواند.
شهران طبری: خشم اصلاح گرایان از دادگستری کل استان تهران. آنها میگویند دادگستری تهران در راه استبداد پیش میرود. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. ایجاد دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها اعتراض وزارت کشور جمهوری اسلامی را برانگیخته است. مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور، تشکیل این دفاتر نظارتی را غیر قانونی اعلام کرده است، اما محمد رضا محسنی، مدیر کل نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان، وجود این دفاتر نظارتی را قانونی می داند. مرتضی مبلغ در تازه ترین اظهار نظر خود درباره غیر قانونی بودن این دفاتر تاکید کرده و گفته است هیئت نظارت ناظران انتخاباتی را به صورت موقت انتخاب می کند و تا هنگامی که هیئت مرکزی نظارت و هیئت‌های استانی انتخاب نشده باشند تعیین ناظران بی‌معنا و غیر قانونی است. مرتضی مبلغ افزوده است اگر جلو این اقدام گرفته نشود بیم آن می رود که به تدریج یک دستگاه به موازات دستگاه اطلاعاتی و آن هم به نحو غیر مجاز شکل گیرد. در این باره مهدی خلجی گفتگویی دارد با احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانهای ایران بدون مجوز قانونی به حریم افرادی که احتمال داوطلب شدن آنها می رود وارد می شوند و درباره آنها تحقیق می کنند، در حالی که طبق قانون صرفاً باید به تحقیق پیرامون کسانی که رسماً داوطلب نامزدی انتخابات هستند پرداخت، نه کسانی که احتمال داوطلبی آنها می رود. مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور، با تأکید بر این نکته برای بار دوم دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها را غیر قانونی می خواند. مرتضی مبلغ چندی پیش نیز این دفاتر را غیر قانونی دانسته بود، اما محمد رضا محسنی، مدیر کل نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان، اعلام کرد این شورا بر اساس اصل 99 قانون اساسی زمینه نظارت دقیق را فراهم می آورد و طی سال می کوشد بسترهای آموزشی برای نیروهای ناظر بر انتخابات را آماده کند. اما مرتضی مبلغ دیروز در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار داشت که همه ناظران انتخابات به طور موقت و در وقت مشخص از سوی هیئت نظارت تعیین می شوند و ناظر دائمی وجود ندارد تا دلیلی برای فعالیت این دفاتر استانی شورای نگهبان وجود داشته باشد. مرتضی مبلغ فعالیت این دفاتر را به نوعی فعالیت اطلاعاتی و امنیتی و غیر مجاز دانسته و گفته از شکلگیری نهادهای موازی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور بیمناک است. مسئله نظارت بر انتخابات و رد صلاحیت شمار بسیاری از فعالان سیاسی یکی از موضوع‌های تنش‌زا میان شورای نگهبان و وزارت کشور است. طی سالهای اخیر در هر نوبت انتخاباتی این بحث به یکی از کانونهای اصلی نزاع میان محافظه‌کاران و اصلاح طلبان بدل می شود. در این باره با احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، گفتگو کردم و نخست از وی ارزیابی او را درباره این دفاتر نظارتی پرسیدم.
برگزاری انتخابات، اجرای قانون انتخابات به عهده دولت، به عهده قوه مجریه است و در چهارچوب دولت هم جزء موارد اصلی و اساسی صلاحیت وزارت کشور. اما خود این اجرا هم برای دولت یک چیز دائمی نیست. دولت نمیتوانه بگه من به طور دائم در حال انتخاباتم و بنابراین به طور دائم شهروندان رو ناگزیر بکنه که به او اطلاعاتی در این زمینه بدهند یا اینکه بتواند در مورد صلاحیت‌های مختلف آنها به طور دائم تحقیق بکنه. درست در دوره‌هایی که اجرا و برگزاری قانون انتخابات مرحله‌های عملیاتی انتخابات پیش بینی کرده، در اون زمان مبحث نظارت مطرح میشه. حال اینکه شورای نگهبان عملاً با وجود اینکه در تمام دوره‌های گذشته حتی با توجه به معنای بسیار وسیعی که برای نظارت خودش میداد، خودش رو به امر نظارت محدود کرده بود، الان عملاً بعد از انتخابات مجلس ششم و مدتی قبل از آن شورای نگهبان شروع کرده که خودش رو به نوعی جایگزین اجرایی وزارت کشور میکنه در امر انتخابات و برای این مسئله هم به این اکتفا نمیکنه که فقط دوره انتخابات باشه، بلکه برای خودش یک وظیفه دائمی نظارتی قائل شده. به همین علتی که در رفتار کنونیش میبینیم حتی در حوزه های انتخاباتی شروع کرده رابطه به کسانی که در مظان این باشن که یک روزی ممکنه نامزد بشن، حتی اگر این که نامزد هم نشده باشند، خارج از دوره های انتخاباتی بررسی بکنه، اطلاعات جمع بکنه، تحقیق بکنه. همه اینها عبارت از ایجاد کارهای موازی برای دولت و خارج از مهلت‌های انتخاباتی است که همش خلاف قانونه. شبیه این رو در هیچ سیستم پارلمانی و انتخاباتی در دنیا جز در سیستم‌های احزاب کمونیستی که قدیم کمیسیون‌هایی داشتن که به اسم کمیسیون کاندیداتور مشهور بودن و وظیفه‌ش این بود که در داخل حزب نسبت به اعضای مختلف تحقیق بکنن اونهایی را که شایسته نامزد واحد حزب بودن هستند انتخاب بکنن، ما ندیدیم.
آقای سلامتیان، تا اونجا که من به یاد میارم برای تصویب بودجه این دفاتر نظارتی هم مشکل وجود داشته قبلا، اینطور هست؟
هم تصویب بودجهشون، هم تعیین یک عده کارمند و کارگزار دائمی، استخدام یک عده به عنوان کارمند، علاوه بر این که خود شورای نگهبان حق نداره آزادانه در جاهای مختلف کشور استخدام بکنه. اگه کسی استخدام میخواد بشه باید در چارچوب قوانین استخدام کشوری باشه و زیر نظر دولت یا مستقیما توسط دولت باشه. خود این استخدام ها که خلاف قوانینی هم بود که در ایران استخدام جدید رو برای خدمات دولتی ممنوع کرده بود یا محدود کرده بود، هم خلاف قوانین استخدام کشوری است، هم خلاف قوانین بودجه. اونجایی که به طور کلی بودجه کلن در تصدی دولته و دولته که مسئول اونه، که به هر حال هر مستخدم دولتی از نقطه نظر سلسله مراتب اداری و کارگزینیش تابع دولته و تحت مسئولیت دولت مسئول مقابل مجلسه، همه این موارد در مراحل مختلفی هم چه شورای نگهبان اقدام به تشکیل این کمیته های دائم و سازمان دائم نظارت در استانهای مختلف کرد، مواجه با اعتراضات دولت شد، در بحث بودجه هم مواجه با مخالفت مجلس شد.
گفتگوی مهدی خلجی بود با احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. محاکمه اعضای باندهایی که زنان و دختران ایرانی را برای تنفروشی به کشورهای اروپایی از جمله به فرانسه و بریتانیا و نیز به ترکیه و شیخ نشینهای جنوب خلیج فارس می بردند امروز در تهران آغاز شد. این حلقه های ویژه تنفروشی در پی کشف مزرعه‌ای در کرج متلاشی شد. در این مزرعه کارخانه بزرگی برای تولید مشروبات الکلی برقرار بود. اعترافات رئیس همین مزرعه به کشف باندهای صدور زنان و دختران ایرانی برای تنفروشی در خارج انجامید. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات 57 زن و مرد از گردانندگان و اعضای 15 باند فساد در تهران امروز یک شنبه به مدت 4 ساعت پشت درهای بسته برگزار شد و قرار است که رأی آن تا یک هفته دیگر صادر شود. در میان متهمین یک کویتی و تاجری از کشور ترکیه و نیز 3 تن از مسئولان جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. نام و مقام این 3 مسئول ایرانی تا کنون فاش نشده است. قاضی مهاجری مسئول رسیدگی به پرونده شبکه خانه‌های فساد گفته است که از آنجا که دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات این افراد را نداشته، پرونده آنها به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است. وی اتهام این 3 مسئول جمهوری اسلامی ایران را داشتن رابطه نامشروع عنوان کرده است. ماجرای بازداشت حدود 100 نفر به اتهام مشارکت در صدور دختران ایرانی به کشورهای خلیج فارس، فرانسه و بریتانیا برای خودفروشی هفته گذشته منتشر شد و روزنامه‌های تهران از آن به عنوان دستگیری گسترده‌ترین شبکه فساد ایران یاد کردند. اعضای این شبکه که به باند لانه شیاطین معروف است، به نوشته مطبوعات ایران 30 خانه فساد در تهران و شهرهای شمالی و جنوبی را اداره می کردند و پس از جذب دختران جوان آنها را برای تنفروشی به کشورهای خلیج فارس و برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی منتقل می کردند. مقامات ایرانی گفتند که بیشتر گردانندگان این خانه‌ها زنان میانسالی بودند که دختران جوان را در آرایشگاه‌های خود و یا مراسم فالگیری و شوی لباس اخوال می‌کردند. قاضی صادقی رئیس مجتمع قضایی شهید مطهری گفته است که این دختران اکثرا تحصیل کرده بودند و دلیل انحراف آنها فقر و بیپولی نیست، بلکه جزو افراد پولداری هستند که برای خوشگذرانی و تفریح وارد خانه‌های فساد می‌شدند. روسبیگری پدیده است که در تمامی کشورهای جهان رواج دارد، اما در حالی که در بیشتر کشورهای اروپایی این پدیده به نوعی تحت کنترل است و زنان تنفروش تحت معاینه و معالجه های پزشکی قرار می گیرند، در جمهوری اسلامی ایران بر تنفروشی همانند تمامی مسائلی که به نوعی با تمایلات جنسی در ارتباط است سرپوش گذاشته می شود و مطبوعات هم کمتر به آن می پردازند.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد. کتاب عصای موسی یا درمان بیماری قلوب نوشته آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی پس از 4 ماه انتشار و پخش در بازار کتاب توقیف شد. داوود علی‌آبادی قمی ناشر این کتاب در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است این کتاب در بهمن 1380 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته بود، اما اول خرداد ماه امسال سال 1381 وزارت ارشاد آن را توقیف کرد و مجوز دائم انتشار آن را از ناشر گرفت. نعمت الله صالحی نجف آبادی نویسنده کتاب شهید جاوید است که در سالهای پیش از انقلاب در ایران چاپ شد و همزمان واکنش بسیاری را در محافل سنتی و دینی ایران برانگیخت. کتاب تازه صالحی نجف آبادی در پاسخ به انتقادهای شماری از آیت الله های قم به کتاب شهید جاوید است. مهدی خلجی در گفتاری که میشنوید نگاهی دارد به توقیف کتاب عصای موسی یا درمان بیماری قلوب.
عصای موسی یا درمان بیماری قلوب نوشته نعمت الله صالحی نجف آبادی سومین کتابی است که در هفته های اخیر در ایران توقیف می شود. با این تفاوت که 2 کتاب پیشین را سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران توقیف کرد، اما کتاب عصای موسی یا درمان بیماری قلوب را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف کرده است. 2 کتاب پیشین، یکی زنان موسیقی ایران از اسطوره تا کنون نوشته توکا ملکی و دیگری زنان پردنشین و نخبگان جوشنپوش نوشته فاطمه مرنیسی بود که به اتهام توهین به مقدسات و پیامبر اسلام توقیف شد، اما بنا به گفته داوود علی‌آبادی قمی ناشر کتاب عصای موسی، وزارت ارشاد برای توقیف این کتاب هیچ دلیلی ذکر نکرده است. تنها ناشر احتمال می‌دهد که علت توقیف تماس‌هایی از قم باشد. کتاب عصای موسی یا درمان بیماری قلوب، پاسخ نعمت الله صالحی نجف آبادی به انتقادهای آیت الله رفیعی قزوینی، علامه طباطبایی و آیت الله صافی گلپایگانی است. این سه آیت الله هر یک جداگانه انتقادهای خود را به کتاب قبلی نعمت الله صالحی نجف آبادی به نام شهید جاوید به چاپ رسانده بودند. کتاب شهید جاوید که درباره علل قیام امام سوم شیعیان حضرت حسین است، تفسیر تاریخی و تا اندازه‌ای اسطوره‌زدایی شده از واقعه کربلا به دست می‌دهد. صالحی نجف آبادی در این کتاب معتقد است که برخلاف تصور رایج، حضرت حسین به قصد کشته شدن به سوی کربلا سفر نکرد، زیرا اگرچه به طور کلی می‌دانست که مرگ او به صورت شهادت خواهد بود، ولی به طور دقیق نمی‌دانست که در کربلا کشته خواهد شد. بنابراین از نظر صالحی نجف آبادی علت سفر حضرت حسین به کربلا تشکیل حکومت در شهر کوفه بوده است. این دیدگاه که علم مطلق و تفصیلی امام را زیر سوال می‌برد، با برخورد انتقادی بیشتر عالمان سنتی در قم مواجه شد و حتی بسیاری از آنها نویسنده کتاب شهید جاوید را تکفیر کردند. همچنین آیت الله منتظری و آیت الله مشکینی که رسماً از این کتاب دفاع کرده بودند، با انتقاد تند بیشتر عالمان و مراجع حوزه علمیه قم رویارو شدند. مرتضی مطهری از اسلام شناسان سده اخیر که مقبول جمهوری اسلامی است، در همان سالها نقدی بر کتاب شهید جاوید نوشت. اما کتابی را که نعمت الله صالحی نجف آبادی در پاسخ به انتقادهای مرتضی مطهری در 600 صفحه آماده کرد، تا سالها در انتظار مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باقی ماند. اکنون دومین کتابی که صالحی نجف آبادی در پاسخ به منتقدانش نوشته است، به تیغ توقیف گرفتار شده است. توقیف کتاب عصای موسی، آن هم به دست وزارت ارشاد، نشان دهنده حجم فشارهایی است که محافظه‌کاران حوزه علمیه بر اداره کتاب وزارت ارشاد می‌آورند. علی صیادی، مسئول اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی چند نوبت در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران که به دادگاه مطبوعات شهرت دارد، بازجویی شده است. اتهام او دادن اجازه نشر به کتاب‌هایی است که مقدسات اسلامی را زیر سوال می‌برند.
گفتاری بود از مهدی خلجی. عصای موسی یا درمان بیماری قلوب توقیف شد. کتابی از یک آیت الله. همراه سیاوش اردلان، گلداز اسفندیاری، مهدی خلجی و دیگر همکارانم تا این ساعت شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سوختن و فریاد زدن این رمز و راز وقت از خود مردن لحظه آغاز واسه این صدای موندنی ترین شده که دلوته پنجره خونی شده همه ی با وارسی بارسه از آقاقه سهم اون تشبیشتره چه میشه برای
همه شرای منه همه یه آبا